میکنید.
ساعت شد 7:30. در ادامه مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون یه بار دیگه سری کوتاه میزنیم به دنیای خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره از شما دعوت میکنم با چند سرخط تازه ترین خبرها با ما همراه باشید. نخستین روز از کنفرانس دو روزه امنیت اتمی با حضور رهبران 50 کشور جهان در پایتخت کره جنوبی برگزار شد. باراک اوباما پیش از آغاز کنفرانس امنیت هسته‌ای با رهبران شماری از کشورها از جمله چین و روسیه دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران و کره شمالی خواست برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارند. در تیراندازی فردی با لباس ارتش افغانستان 2 سرباز ناتو کشته شدند. کنفرانس همکاری‌های اقتصادی افغانستان با حضور رؤسای جمهوری ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد در تاجیکستان، هیئت آمریکایی محل نشست را ترک کرد. کارگردان فیلم تایتانیک در سفری ماجراجویانه به عمیق‌ترین نقطه زمین رفت. سفیر آمریکا در یمن میگوید ایران از شورشیان در این کشور پشتیبانی می‌کند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پس از گفتگو با رهبران روسیه رهسپار چین شد. ترکیه سفارت خود را در سوریه تعطیل کرد. یک جوان چینی در دهلی نو دست به خودسوزی زد. در آستانه نشست اتحادیه عرب در عراق تمهیدات امنیتی در بغداد تشدید شده است. گروه های مخالف بشار اسد برای دستیابی به آنچه میثاق ملی خواندند نشستی در ترکیه برگزار می کنند. ازبکستان صادرات گاز به تاجیکستان را قطع می کند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز به کوبا می رود. زلزله 7.2 ریشتری مرکز شیلی را به لرزه درآورد. زمین لرزه‌های خفیف شب گذشته در ایران تلفاتی در بر نداشته است. دستگاه قضایی فرانسه اعلام کرد برادر فرد مظنون به کشتار در تولوز همچنان در بازداشت می‌ماند. وزیر خارجه آلمان از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست علیه قاچاق کالا به ایران اقدام کنند. شرکت نفتی شل به علت تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند بدهی 1 میلیارد دلاری‌اش به ایران را بازپرداخت کند و طرح اصلاحات بیمه همگانی در دیوان عالی آمریکا بررسی می‌شود. کیوان
ممنونم حسن، خبرها رو شنیدیم و ما در فرصتی که دارم یادآوری میکنم که شماره تلفن 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست که همیشه میتونید به اونجا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا اونجا ضبط بکنید. نظرات شما در بهبود برنامه بسیار به ما کمک میکنه. و ما برنامه نمای دور نمای نزدیک که چون همیشه توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده، من کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم و با هم تازه ترین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که از این پس و در سال جدید ویژه کتاب و ادبیات خواهد بود، با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید تا در این دنیای سیاست زده چیزی در حدود 10 دقیقه رو اختصاص بدیم به کتاب و در این شماره مروری خواهیم داشت بر ادبیات داستانی در سالی که پشت سر گذاشتیم. در این برنامه گفتگوی مفصل خواهم داشت با یک نویسنده و منتقد ادبی در تهران در همین باره، اما پیش از اون بد نیست چند خبر هم در همین زمینه مرور کنیم. در آخرین ماه سال گذشته بالا رفتن قیمت کاغذ تحت تأثیر افزایش قیمت ارز به سرعت اثر خودش رو بر بازار کتاب نشون داد. بسیاری از کتاب‌ها با قیمت شناور به بازار عرضه شدند. بعضی کتاب فروشی‌ها هم قیمت پشت جلد کتاب‌ها رو افزایش دادند. این وضعیت به نوعی به هم ریختگی نسبی منجر شد در بازار نحیف کتاب ایران. پرفروشترین کتاب‌ها در سالی که گذشت چه کتاب‌هایی بودند؟ این پرسش رو خبرگزاری ایسنا با تعدادی از ناشران تهران در میان گذاشت. کتاب فروشی قدیمی نشر مروارید در خیابون انقلاب تهران بین رمان‌ها روی ماه خداوند را ببوس نوشته مصطفی مستور، رمان همخونه که به 31مین چاپش رسیده نوشته مریم ریاهی، عارفانه‌ها، عاشقانه‌ها، جاودانه‌ها از دکتر علی شریعتی رو پرفروش‌ترین‌های خودش اعلام کرد. کتاب فروشی نشر چشمه رمان لب بر تیغ از حسین سناپور، یوسف آباد خیابان 33 از سینا دادخواه، بگذارید میترا بخوابد از کامران محمدی، جیرجیرک نوشته احمد غلامی و کتاب نگران نباش مهسا محب علی رو از پرفروش‌های سال 90 اعلام کردیم. کتاب فروشی نشر ققنوس از رمان دالان بهشت نوشته نازی صفوی و کتاب فروشی نشر سالس هم از نفر هفتم نوشته هاروکی موراکامی، احضار روح از میخائیل بولگاکوف و سه رمان مارکز با نامهای نوشته های کرانه و یادداشت های 5 و برای سخنرانی نیامده ام، هر سه هم ترجمه بهمن فرزانه اسم بردن. اما در ادامه این برنامه مهمان این هفته ما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد سرشناس از تهران با من خواهد بود تا به بررسی وضعیت ادبیات داستانی در سال گذشته بپردازیم. وضعیت تولید آثار ادبیات داستانی به لحاظ کمی در سال گذشته از نظر شما چطور بود؟
از نظر کمی تفاوت خیلی زیادی با سال 89 نداشت، در همون حد و حدود، شاید که میرم کمتر، ولی از سال 88 بیشتر تعداد رمان‌های چاپ شده و مجموعه داستان‌ها، منتها در اون حد بود که باز در رسانه‌های کلاسیک و مجازی هر دو بیشتر رمان‌های سال 89 و همینطور مجموع داستان‌ها مطرح شده بود تا تولیدات سال 90.
کیفیت این آثار رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت آثاری که منتشر شد تقریبا در همون حد و حدود سالهای 89، شاید مثلا میشه گفت از 87 یک کمی پایین تر باشه به اعتقاد خود من، ولی کارهایی هم در اومد که میشه گفت کارهای خوبی هن. یعنی در مجموع کارهایی هن که میشه خوندشون.
خب اگر بخواید که به بخش رمان به طور مشخص بپردازید، در سال 90 چه رمان قابل توجهی یا رمان‌های قابل توجهی نظر شما رو جلب کردن آقای بی‌نیاز؟
من بیشتر بهترین رمانی که در سال 90 تونست توجهمو جلب کنه رمان خروج آقای سیف‌الدینیه، چون واقعا داستان از نظر تکنیکی یک شگردها و مؤلفه‌های خاصی را به کار می‌بره. نوع روایتش خیلی متفاوت هست، همینطور شخصیت پردازیش خیلی قویه، منتها از شیوه‌های معروف کلاسیک و حتی مدرنیستی استفاده نمی کنه. بعد داستانم بر اساس حادثه پیش نمیره که به صدا براش قدم پرسایی بشه. این رمان از نظر من رمان موفقی بوده. در مجموع داستانم، در مجموع همین امروز شنبه آقای یوسف انصاری به نظر من کار خیلی خوبی بوده، یا مجموع داستان کلاغ خانم فرشته نوبخت. البته در سال 90 حقیقتش خوب رمان های از سال 89 و یا مجموع داستان های از سال 89 باز تو نظر من بود که بد نبودن، میشه گفت کارهای خوبی بودن، مثل اون کار شبیه عطری در نسیم رضیه انصاری که یک ناولت بیشتر تا رمان، و یا چند مجموع داستان مثل بماند مثلا خانم عسکری به نازعلی پور، یا کار رگبار از میثم کیانی، خواب با چشمان باز کابوسی بعد قطار در حال حرکت است میترا داور، مردم عادی زندگی معمولی از آقای مهدی فاتحی، حالا اسرس خانم طیبه گوهر، اینا کارهای خوبی بودن. حتی تو بخش رمان هم باز کارهای خوبی چاپ شده بود، مثل اون سلام و ترسک آقای منیرالدین بیروتی. اینا تو سال 90 بیشتر این کارها که در سال 89 نوشته شده مطرح بودن.
خب در طول سال به هر حال نویسندگان مختلفی آثارشون رو این ور اون ور منتشر میکنن یا حتی به طور مشخص ممکنه به دست خود شما برسونن یا اینکه در نشریات منتشر بکنن یا به صورت کتاب. آیا نویسنده جوانی به عنوان استعداد آینده شما برخورد کردید با کاری از نویسنده جوانی که بتونید اینجا اسمی ازش ببرید و او رو معرفی بکنید؟
بله برخورد کردم، ولی جوان در کشور ما متاسفانه با جوان در اروپا و آمریکا فرق میکنه، چون امکانات اجازه نمیده جوانای ما در سنین پایین مثلا پس کن 21 دو سالگی استعداد خودشونو نشون بدن. مثلا فرض کنید همین خانم کاووسی فرد اولین کارشه، ولی مثلا حدود 40 سال سن داره، چون زودتر از اون نمیتونست این مجموعه را بده بیرون. یا دو تا مجموعه من باز خوندم که حتی در شمال در نشر ایلیای رش چاپ شده، از خانم مجله ساجدین و مریم جوادی، خواهران چا و مرد مرد. داستاناشون هم از نظر معنایی هم تکنیکی انصافا داستانای خوبی بودن، ولی خب اینا هم جوون به سیاق اروپایی نیستن، با سنشون باداست، چون همون امکانات اجازه نداده. تعدادی جوانم که باز کتاب چاپ کردن، ولی دیگه الان مجله یا به اصطلاح امکانی وجود نداره که اینا تو مجلات داستاناشون چاپ بشه و ما ببینیم. فقط باید حتما یا تو فضای مجازی بیارن که اونم رویتش خیلی سخته، یا حتما کتابش کنن که اونم مراحل خیلی زیاد.
خب اگر به حوزه ترجمه بخوایم سری بزنیم، که میدونم شما بسیار هم این حوزه رو، کارهایی که از ادبیات جهان به فارسی ترجمه میشه رو دنبال میکنید، چه آثار ارزشمندی به لحاظ چه نویسنده های آثار، خود آثار و همینطور به لحاظ ترجمه های خوب شما باش برخورد کردین که بخواید در این گفتگوی ما بهشون اشاره بکنید برای شنوندگان این برنامه؟
بله عرض کنم خدمتتون کارهای خوبی در سال 90 در اومد که در مجموع میشه گفت بعضیاشون تازگی داشتن برای جامعه ادبی ایران، بعضیاشون هم شاید تکرار قبلی ها بودن، ولی خب از نظر باز هم معنایی و هم نوع نگاه نویسنده اصلی برای ما تازگی داشتن. مثلا خانم آن تیلور کتاب مرگ مورگان چاپ شد اینجا از سال بدود دسامبر رئیس جمهورش، از فوئنتس دوتا چاپ شد که من خودم آب سوخته را هم از نظر تکنیکی و هم از نظر معنایی برتر میدونستم، ترجمهش هم انصافا ترجمه خوبی بود. بعد عرض کنم تابستان در بادن بادن بود که همون کاری که خانم سوزان سونتاگ مقدمه این نوشت، اثر لئونی تسی پکین. بعد چند تا کار از میخواید بولگاگوف در اومد، یکی دست نوشته های یک مرده و یکیش هم خاطرات پزشک جوان، که هر دو به نظر من هم خوب ترجمه شدن، هم متن‌های خوبی بودن از نظر روایی. یک مجموعه داستان خوبم ترجمه شد، داستاناش خیلی خوب بودن، ترجمهش یکم مشکل بود چون استادی که اینه ترجمه کرد به زبان کلاسیک خیلی پایبند داره، فرجام نیچه از هارمورد لانگل. بعد خواهران مرده و دو داستان دیگه از ناباکوف ترجمه شده، خاطرهایی از کریسمس ترجمه شده از رومن کاپوتی، باد سنگین میکل آنجلو آستریاس، دختری از پرو یوسا، اینم من خوندم معرفیش کردم کار خوب بود. دو کار از شاندور مارای ترجمه شد، یکیش میراث استر و دیگری خاکستر گرگ. میراث استر خیلی خوب ترجمه شد. به نظر من بعضی از این ترجمه ها باز به ویرایش احتیاج دارن. یک زمان مترجمان میدادن به فرد دیگری که اونم نظر بده، ولی متاسفانه الان گویا باب این روش هم بسته شده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ساکن تهران. در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. در شماره بعدی به بررسی مجموعه های شعری در سال گذشته خواهیم پرداخت. پس تا هفته بعد.